ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف. شبتون بخیر، به برنامه خودتون خوش اومدید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه. به رسم هر چهارشنبه با محوریت مباحث تاریخ صدر اسلام و کارشناسی جناب استاد روستایی عزیز، پیش از هر چیز عرض ادب و احترام و سلام می‌دارم خدمت جناب استاد و خوش آمد می‌گم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی از ولی است ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری و عزاداری حضرت آقا عبدالله حسین صلوات الله و سلام علیه رو خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزمون عرض تسلیت دارم و امیدوارم که عزاداری عزیزانمون تا به این لحظه قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی از ولی عصر ارواحنا له الفدا فراموش نکنن. در خدمت شما هستم.
بنده هم همچنین خدمت شما و بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم فرارسیدن مناسبت‌های عزای آل الله رو و انشالله که عزاداری های همه ما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و انشالله که اسم ما رو در زمره شیعیان واقعی اون حضرت بنویسن. به مناسبت ماه محرم سلسله مباحثی رو ما در پیش گرفتیم. کارشناسان عزیز برنامه مباحث مختلفی رو مطرح می‌فرمایند. مبحثی که امشب می‌خوایم خدمت آقای روستایی باشیم در واقع پرداختن به برخی از شبهاتی هست که پیرامون وقایع عاشورا و ماجرای کربلا مطرح میشه، که خب بالاخره در جریان هستید، کم هم نیست این شبهات و از زوایای مختلف شبهه پراکنی میکنن و در واقع افکار عمومی رو آماج حملات خودشون قرار میدن. من از جناب استاد میخوام که در واقع یه مقدمه‌ای رو برای ما بفرمایند و اگر که بتونیم ورود بکنیم به برخی از شبهاتی که باستان شناسان طی بالاخره این ادوار مطرح کردن، شبهاتی رو پیرامون واقع عاشورا به اونها بپردازیم استفاده میکنیم و ممنون میشیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، همونطوری که فرمودین در بحث و رخداد عاشورا و کلن مباحث اسلامی بعضی از افراد یک سری شبهات رو مطرح میکنن و طبیعتا خب این شبهات دست به دست میشه، ممکنه در ذهن بعضی قرار بگیره. اما سخن اینجاست، اگر یک شبهه ای و یک سوالی از روی غرض نباشه و روشمند باشه، طبیعتا یک مقدمات صحیحی برای اون چیده میشه و سوالی مطرح میشه. اما وقتی ما بعضی از این افراد رو که شبهه افکنی میکنن ملاحظه میکنیم، میبینیم که شبهاتی مطرح میکنند که اون مقدمات و اون مبادی رو به درستی طی نمیکنن و در واقع به قول معروف میان و غیر روشمند یک چیزی رو مطرح میکنن، گویا هدفشون فقط القاء شبهه است، یعنی هدفشون رسیدن به جواب نیست، گویا این گونه است. البته ما کسی رو متهم نمیکنیم، اما به نظر میرسه که این چنینه. برای این اساس ما تصمیم گرفتیم در برنامه ایستگاه اندیشه در ایام محرم و صفر یک سری از این شبهاتی که بعضی از افرادی که اسم خودشون رو حالا بعضن زرتشتی میذارن، بعضی ها نمیدونن باستانگرا میذارن و شبهاتی در زمینه تاریخ تشیع و در زمینه مباحث عزاداری امام حسین مطرح کنن، اینا رو مورد واکاوی قرار بدیم و بررسی بکنیم. در این زمینه کلیپ های حالا آماده شده، من از دوستان اتاق فرما خواهش میکنم که کلیپ اول رو نمایش بدن.
یکی دیگر از کسانی که در این نبرد کشته میشه و شاید برای ما ایرانیان مهم باشد مسلم ابن اوسجه. او جز یاران حسین بود. مسلم ابن اوسجه در زمانی که مسلم در کوفه بود مسئول امور مالی او بود، تهیه سلاح بود. زمانی که مسلم ابن اوسجه در روز عاشورا کشته میشه، سپاهیان عمر صد شادی می‌کنند. اما جالب این هست که یکی از سرداران عمر سعد یعنی شبس ابن رفعی میبینیم در صفین در رکاب علی میجنگید، بسیار ناراحت میشه و میگوید چگونه شما خوشحال هستید زمانی که من میدیدم این، یعنی در شخص مسلم ابن اوسجه، این مرد در نبرد آذربایجان که در برابر کفار داشتیم، طبیعتا منظورش من در واقع زرتشتیان و ایرانیان بودن، چگونه چندین نفر از این کفار رو به خاک افکند. اینها یاران حسین بودن که در قتل ایرانیان و تصاحب سرزمین‌های ما دست داشتند، اما امروز ما از اونها به عنوان قهرمانان، آزادگان، وارستگان نام میبریم و سعی میکنیم از اونها به عنوان الگو نام ببریم، چه بسا برای اونها سفره میاندازیم، عزاداری میکنیم، به سر و سینه میبریم.
بله، خب شنیدیم صحبت‌های این شخص رو که شبهاتی رو مطرح میفهم در واقع شبهات مطرح میکرد پیرامون وقایع عاشورا. جناب استاد میشنویم فرمایشاتون.
بله، همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما ملاحظه فرمودن، این شخصیت یک سری شبهات رو نسبت به رخداد عاشورا و جناب مسلم بن اوسجه آمد مطرح کرد و با این مسئله میخواد در واقع علیه ما شیعیان ایراد وارد بکنه. هیچ سندی ارائه نمیده، فقط ادعا، یک ادعایی مطرح میکنه، نه یک رفرنس علمی، نه چیزی ارائه نمیده در این گفتار خودش. و بعدم میاد میگه ببینید این فردی که مثلا به نام مسلم ابن اوسجه که از یاران خالص ابا عبدالله علیه السلام، این که کشته شده، این همونیه که ما ایرانیان رو کشته، چرا برش سفره میندازید؟ خطاب به کیا؟ خب کیا مثلا برای به قول معروف ابا عبدالله علیه السلام نظری میدن؟ شیعیان دیگه. این میاد میگه آقا این ایرانیان رو کشته، چرا شما برای این سفره میندازید؟ حالا صرف نظر اینکه ما برای این شخص که سفره ننداختیم، ولی حالا به هر صورت ایشون میاد این رو مطرح میکنه. ما در دو بخش سخنان ایشون رو نقد میکنیم. نکته اول نقد روشی و دوم نقد محتوایی. البته یک نقد سومی هم داریم که باز به نقد محتوایی برمیگرده، که حالا من دیگه چون به نقد محتوایی برمیگرده اون رو به قول معروف دیگه اسم دیگری روش نذاشتم، مگر نه حالا قابل تقسیم بندی هست. اما نقد روشی، ببینید طبیعی است که ما وقتی بخواهیم یک فرقه ای رو مورد انتقاد قرار بدیم، باید به کتب و نوشتجاتی آدرس بدیم که مورد قبول اون فرقه است، صرف نظر اینکه ایشون اصلا آدرس نداده. اما اگر هم قرار باشد که آدرسی داده شود، باید به کتبی آدرس داده بشه که مورد قبول اون فرقه است، که ایشون این اصول رو اصلا رعایت نکرد، یعنی نه آدرس داد و نه به کتابی آدرس داد که مورد قبول شیعه باشه. اما این گزارش کجا آمده؟ این رو باید راجبش بحث بکنیم. من قبل از اینی که وارد این بحث بشم، این بحث رو میخوام مطرح کنم که آقا شما به لحاظ روشی باید به چیزی آدرس میدید که ما قبول داریم. آیا این مطلبی که تو گفتی در کتب شیعه موجود است؟ اگر موجود است، یک، و دو، به نحو معتبر موجود است. ببینید گزارش تاریخی رو که ما همینجوری نمیتونیم بپذیریم که.
اومده ما خودمون هم قبول نداریم.
خب همین، نه 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 نه. نیامده در کتب شیعه. اینات بفرمایید. ببینید آیا موجود است؟ یک. و دو، آیا اگر موجود است، فرض کنید که موجود باشد، معتبر است یا نه؟ ما وقتی یک گزارش تاریخی رو می‌خوایم بپذیریم و می‌خوایم مورد به قول معروف سنجش قرار بدیم، همینجوری هر گزارشی از هر جا بیاد نمیپذیریم. درسته که تاریخ مثل فقه یک علم حجیت محور نیست که حتما دنبال سند صحیح باشیم، نه، اما تاریخ هم برای پذیرش گزارشات خودش متد خاص خودشو داره، روش خاص خودشو داره. شما ببینید یه گزارش تاریخی که ما میخواییم بیان بکنیم، باید یک نگرش جامع به منابع داشته باشیم، یعنی بیایم همه ی منابع رو ببینیم، نقل‌های متعدد رو بسنجیم، اون وقت ببینیم چیزی نسبت بدیم. این یکی از متدهای در واقع پذیرش گزارش تاریخی است. عرضه بر روایات دیگر داره، عرضه بر خرد و عقل داره، عرضه بر نمیدونم قرآن داره و متدهای مختلفی و در واقع راهکارهای مختلفی وجود داره که حالا تاریخ پژوهان اینها رو بحث کردن که ما اگر بخوایم گزارش تاریخی بپذیریم باید به اینا توجه بکنیم. همینجوری نمیتونیم هر گزارشی که آمد بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم پس اتفاق افتاده است. این نمیشه. خب نکته اولی که عرض کردم گفتم به لحاظ روشی ایشون ایراد داره. گفتم ایشون اصلا سوای این که منبعی به کار نبرده، محتوای این گزارشی که داره به کار میبره اصلا در کتب شیعه نیست. خب این در کتب اهل سنت. حالا آیا میتوان با کتب اهل سنت من شیعه رو متهم بکنی؟ اینا مقدمات کار تحقیقیه، اینا مقدمات کار پژوهشیه. ببینید ما یک شخصیت متعصب تندی در طول تاریخ داشتیم که با شیعه هم بسیار بده، یک شخصیت بسیار تند به نام آقای ابن حزم آندلوسی. ابن حزم آندلوسی به هیچ عنوان رابطهش با شیعه خوب نیست. دروغهای خیلی شاخداری رو علیه شیعه مطرح میکنه. رابطه حسنه‌ای بعضن با دشمنان امیرالمؤمنین مثل ابن ملجم داره، یعنی به گونه‌ای کارهای او رو توجیه میکنه، شهادت امیرالمؤمنین رو به گونه‌ای توجیه میکنه.
متعلق به چه قرنیشون؟
بله
متعلق به چه قرنی؟ متأخرن؟
بله نه 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 متأخر نیست، متعلق به قرن 5 متوفای 456. ایشون یه کتابی داره به نام الفصل فی الملل و الاهواء و النهج، یه حرفی میزنه، حرف روشیه، یعنی یه حرف معقولی در این کتاب مطرح کرده که به لحاظ روش تحقیق یک حرف دقیقیه. در جلد چهارم الفصل در صفحه 159 یه عبارتی میگه در مورد اینکه آیا ما میتوانیم در نقد شیعه به کتابای اهل سنت آدرس بدیم یا آیا میشود در نقد اهل سنت به کتابای شیعه آدرس داد. ایشون این حرفی اینجا مطرح میکنه، میگه لا معنا لاحتجاجنا علیهم به روایاتنا. اصلا معنا نداره که ما علیه شیعه به روایات خودمون احتجاج بکنیم. چرا؟ فهم لا یصدقونها، چون اینها روایات ما رو تصدیق نمی کنن، راوی ما رو قبول ندارن. ولا معنا لاحتجاجهم علینا به روایاتهم، و معنا هم نداره که اونها بیان احتجاج بکنن بر علیه ما با روایت خودشون. چرا؟ فنحن لا نصدقها، ما هم تصدیق نمی‌کنیم روایت اونا رو.
اصطلاحا میگن اختلاف مبنایی میشه دیگه.
یه بحثیه که بالاخره آقا من به قول معروف حالا به قول شما مبنای شما رو قبول ندارم، تو مبنای من رو قبول نداری، و اصلا یک روایتی اگر تو بخوای بپذیری برای خودت متد خاص خودت داری، چه در زمینه پذیرش سند روایت، در زمینه متن روایت، و من هم متد خاص خودم رو دارم. به این صورت وقتی هست ما نمیتونیم بگیم آقا من بر اساس کتاب خودم تو رو نقد میکنم. خب آقا آیا تو کتاب منو قبول داری؟ اول بیا کتاب خود تو برای من ثابت بکن، بعد حالا مثلا بیا نقدم بکن. درست شد؟ خب این حرفیه که ابن حزم متعصب دروغگو ناسبی هم میفهمد و این آقا به این مسئله توجه ندارد. اگر توجه داشته باشه بسم الله، آقا شما بیا یه رفرنس از کتب شیعه بده و ثابت کن که این معتبر است. خب پس این به لحاظ روشی کار ایشون 100% مردود. اما به لحاظ محتوایی گزارشی که ایشون داره مطرح میکنه در کتاب‌های تاریخی اهل سنت در دو کتاب آمده، اگر بقیه هم نقل کردن از اینا گرفتن. خب من اینجا در نرم افزار اون کتاب ها رو آدرس میدم بینندگان عزیزمون ببینن. خب اول این کتاب انساب الاشراف، انساب الاشراف بلازوری، میگه وقتی که آقای مسلم ابن اوسجه کشته شد، یعنی عمرو ابن حجاج آمد حمله کرد بر امام حسین از سمت راست لشکر عمر سعد کنار فرات و خلاصه وزتر ابو ساعتن اینا یه ساعت تقریبا درگیر بودن، و سرع مسلم ابن اوسجه الاسدی، مسلم ابن اوسجه الاسدی اینجا افتاد دیگه ضربه خورد از یاران خیلی مخلص ابا عبدالله و افتاد به عنوان اول اصحاب الحسین. بعد میگه از دنیا رفت، میگه از دنیا رفت. یک کنیزی داشت به قول معروف اومد فریاد زد یا ابن اوسجیه یا سیدا ای پسر اوسجه ای آقای من. و بعدم میگه که کسانی که کشتنش این آقای مسلم ابن عبدالله زبابی و عبدالرحمن ابن خوشکاره بجلی بود، اینا کشتنش. بعد میگه وقتی مسلم ابن اوسجه کشته شد اصحاب عمرو ابن حجاج خوشحالی کردند به قتل چی؟ مسلم. اینا خوشحالی کردند. یه دفعه این وسط شبس ابن ربعی آمد و گفت وای بر شما، شبس آمد گفت وای بر شما، اتفرحون به قتل مسلم؟ آیا به قصد مسلم اوسجه شما شاد شدید؟ لقد رأیته یوم سلق آذربایجان قتل ستة من المشرکین. میگه من در روز جنگ آذربایجان دیدم که این 6 تا از مشرکین رو کشت. حالا شما دارید شادی میکنید در کشته شدن این. شب از جز لشکر یزیده، مسلم اون اوسجه جز لشکر امام حسین. خب ایشون آمده آدرس نمیده. خب این گزارش اول در انصاف الاشراف بلازوری آمده. آقای بلازوری هیچ سندی، بینندگان بیا دقت بکنید، هیچ سندی برای این مسئله ارائه نمیدهد. من میذارم میرم بالا. سندی ایشون ارائه نمیدهد برای این عبارتش. خب بفرمایید، ما همینجور میریم بالا. ببینید این صفحه تمام شد، برگردیم صفحه قبل، از پایین صفحه دوباره شروع کنیم بیایم بالا. ببینید اصلا ماجرا فرق کرده ها، یه ماجرا دیگه است، بخش دیگر قیامو داره میگه، اما سندی ارائه نداده. اصلا میبینید صحبت امام حسین، خطبه امام حسین سندی ارائه نمیده. بریم صفحه قبل، ببینید همین پایین دوباره شروع میکنیم میریم بالا. ببینید فقط اینجا گفته قالو، گفته اند، کی گفته معلوم نیست. او وقت از ماجرا هم ربطی به اون نداره، او یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. قالو گفتن، خب کی گفته؟ معتبره؟ از این آقا باید بپرسی. هیچ سندی ارائه نداده بلازوری. کتاب بعدی که این رو آورده کتاب تاریخ طبری است. ببینید همون ماجرا رو تاریخ طبری میاره. دیگه من عبارت رو نمیخونم، همین قسمت رو که میگه لقد رأیته یوم سلق آذربایجان قتل ستة من المشرکین، دیدم که این تعداد افراد رو این کشت و چرا شما شادید. خب برگردیم ببینیم آیا طبری سندی ارائه داده است یا نه. خب از پایین صفحه دوباره شروع کنیم، میرسه به کجا؟ میرسه به اینجا. آقای طبری سند ارائه داده. ابو مخنف حدثني الحسين بن عقبة المرادي قال الزبيدي. خب انه سمع عمرو بن حجاج الى آخر. سه نفر رو داره در این سند میاره آقای ابو مخنف. حالا ما حرفمون اینه، یک کتاب دیگه هم فقط این رو نقل کرده که الکامل فی تاریخ ابن اسیر، که بینندگانی که بالاخره با روش ابن اسیر آشنا هستن، ابن اسیر از طبری گرفته. در منابع شیعه هم سند مستقل این ماجرا نداره. مثلا فرض بکنید که کتاب‌های متأخری مثل مثلا قاموس رجال مرحوم توستری که مثلا خواسته به قول معروف شرح حال مسلم اوسجه رو بگه، این ماجرا رو میاره ولی قبلش میگه قال طبری. همه طبری گرفتن. خب سندی که آقای طبری داره ارائه میده اینه. اما حالا بریم سراغ بقیه ماجرا. خب این آقا تحقیقاتش انقدر کامل نشده که بیاد لااقل این سند رو بررسی بکنه. آقا تو وقتی میای یه چیزی رو میگی، اولا ادعا کردی هیچ آدرسی ندادی، خب ثانیاً تنها کتاب‌هایی که سند برای این دارن یا ندارن کتب اهل سنته. بر اساس کتب اهل سنت که تو نمیتونی علیه من احتجاج بکنی. این دو. سه، سند رو هم نیامدی بررسی بکنی. آقا نمیخواد سند بررسی بکنی، لااقل برو ببین این آقایون سلفی آمدن خودشون اسناد طبری رو بررسی کردن. آمدن طبری رو دو بخش کردن، صحیح تاریخ طبری، ضعیف و المسکوت عنه تاریخ طبری. یک بخشی آمدن بر اساس مبانی خودشون، بر اساس مبانی خودشون روایتی از طبری صحیح آوردن، در یک جای دیگه هم آمدن اون روایاتی از طبری رو آوردن که سندش یا ضعیف است یا طبری به قول ما یا دیگه سکوت شده درباره اونا. خب این آقا حداقل نرفته اونم بگرده، یعنی نه اینکه راویا رو بررسی نکرده، نه اینکه نگرش جامع به منابع نداشته، بلکه حتی اون رو هم بررسی نکرده. من فکر میکنم با توجه به اینکه ابتدای بحث هستیم یه فاصله از تاخه ما بگیریم و برگردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب استاد. چند دقیقه میان برنامه ببینیم، با ما همراه باشید.
هر یردم حرم نیک، هر یردم حرم نیک، بایراغلار گذاندی، بایراغلار گذاندی. سن یلگم بردین جان قلسون ولایت، بردین جان تا انسان olsun hidayet. Sen yalnız verdin can dalsın vilayet, verdin can ta insan olsun hidayet. Nahap dökülen kanı, hak üstte akan kandı. Nahak dökülen kanı, nahak dökülen kanı, hak üstte akan kandı, hak üstte akan kandı. Her kimse bunu sabuni gayamdi, odlandı el olandı, odlandı el olandı. Ay gemli ulduzlar, ay Kerbela'dan, göy anlar, yer sızlar, neyler ne vader.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض خوش آمد مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه ولیعصر. شب روزتون بخیر باشه انشالله و طاعتتون مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید، با راه‌های ارتباطی که همکاران بنده در ادامه زیرنویس خواهند کرد برای ما کامنت بذارید. اگر احیانا سوالی دارید، نکته‌ای دارید و مبحثی رو می‌خواید در میون بگذارید با برنامه ما و جناب استاد روستایی، با ما تماس بگیرید و به خط برنامه حاضر بشید و ما صدای شما رو خواهیم شنید و انشالله استفاده خواهیم کرد. عزیزانی که تازه به ما ملحق شدن، کلیپی پخش شد در دقایق ابتدایی برنامه و شبهه‌ای به بحث گذاشته شد. در واقع شبهه‌ای رو پیرامون جناب مسلم ابن اوسجع مطرح کرده بود که ایشون در واقع ایرانی کش بوده و چطور شده که در واقع مورد تکریم و تعظیم شیعیان ایرانی قرار میگیره. جناب استاد سوالی رو در واقع پاسخهایی رو تحت عنوان پاسخهای عرض به خدمت شما نقد روشی و نقد محتوایی تایتلش رو مطرح کردن، نقد روشی رو به بحث گذاشتن و الان می‌خوایم نقد محتوایی این شبهه رو از جناب استاد دوستایی بشنویم. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
خواهش می‌کنم. خب عرض می‌کردم خدمت بینندگان عزیزمون که این آقا هیچ رفرنس و آدرس علمی نداد و عرض کنم اون روایتی رو هم که به قول معروف داره میخونه، ما به جای او رفتیم زحمت کشیدیم گفتیم آقا در منابع شیعی نیست، با سند معتبری هم نداره و اگر کسی هم در شیعه نقل کرده اینو از طبری نقل کردن، اونی هم که در طبری آمده یا در انساب الاشراف، انساب الاشراف که سندی بر این ارائه نداده، آقای طبری که سند ارائه داده سه تا راوی داره، یعنی اون راویانی که طبری داره ذکر میکنه آقای ابو مخنف، حسین ابن عقبه و حالا زبیدی است. این سه نفر راوی که اینجا نقل شده. خب ایشون اصلا بررسی سندی هم نکرده. افزون بر این که بررسی سندی انجام نداده، اما این روایاتی هم که ایشون ذکر کرده به قول معروف حداقل نرفته ببینه که آقایون در واقع سلفی آیا خودشون ارزیابیشون از این روایت طبری چیه؟ آیا سلفی ها این روایت رو میپذیرند یا خیر؟ یا نقد میکنند؟ حالا من امکان نشون دادن مانیتور ظاهراً وجود نداره، یک مشکل فنی به وجود آمده. اگر دوستان اتاق فرمان مشکل رو برطرف کردین که من نمایش دادم، اگر نه میخواید من همینجور توضیح بدم؟
بله بخونید جناب استاد.
بله ابنده
بینندگانم بخونید.
بله ببینید ای کاش حالا بینندگان عزیز ما این رو ملاحظه میکردن، این عبارت رو ما رفتیم بررسی کردیم، ایشون که بررسی نکرده. آقایون سلفی یعنی آقای محمد بن طاهر البرزنجی و آقای محمد صبحی حسن حلاق آمده اند طبری رو تقسیم بندی کردن، یک سری گزارشاشو به عنوان گزارش صحیح انتخاب کردن، یک سری گزارش‌ها رو به عنوان از ضعیف و المسکوت و عنه،
دو شخصیت از شخصیت‌های معاصر سلفی.
بله. خب جالب اینجاست، از به قول معروف بگیم از بدشانسی آقا چی بگیم نمیدونم، در این کتابی که اینو تقسیم بندی کردن در از ضعیف و المسکوت و عنه آمده این گزارش. یعنی اونا هم گزارش رو قبول ندارن، یعنی ایشون آمده یک چیزی داره مطرح میکنه علیه شیعه که به لحاظ سندی نه شیعه قبول داره نه سنی، یک گزارش رو داره علیه شیعه مطرح میکنه نه شیعه قبول داره نه سنی. اگه همه محققای اینا از این دست باشن عالیه، یعنی دیگه ما نیاز به هیچ نقدی نداریم، مثلا خودشون اینجوری مطرح میکنن دیگه مردم خودشون میفهمن که اینا اصلا بلد نیستن روش تحقیق رو.
درست استاد، با توجه به این که حالا این موضوع مهمی هست، اگه تمایل دارید میان برنامه ببینیم که مشکل فنی برطرف بشه.
انشاءالله.
در خدمت شما هست.
یتیمه ما شرم تو مال عقل فکرو می تا قیامت به خدا تو قلب منی او سمعتم به قریب او شهید فند و بونی الهی فدای روی نوای خونی همه دنیا تو چشمای ترت بود، همه دنیا تو چشمای ترت بود، دابی که بستن رود مهر مادرت بود، دابی که بستن رود Oh, بچه کربلا حسین خونه آخرته، خاک کربلا حسین خونه آخرته، روزه باز واسه ما گریه مادرته، گریه الذي من غير جرم القتلوني، آره این شده شبا به مهربونی و به جرد خیل بعد قتل عمدن سهگونی، چه خوب وقتی خودت روزه میخونی درست همون جا که صحبت سرت بود، درست همون جا که صحبت سرت بود، آقا فقط فکرت پیش خواهرت بود، آقا فقط فکرت پیش دخترت بود، این از همه سنگین تر باور کن، درست همون جا که صحبت سرت بود، آقا فقط فکرت پیش همسرت بود، نمیخوام به نوکری فقط عادت بکنم، نمیخوام به نکنه عادتمون بشه فقط، دوست دارم هر جا میرم از صحبت کنم، یادم نکنی فقط عادت کنم، یادم هر جا میرم از صحبت، یه دعا برای خودمون،
الهی آتش بیا که بمیر نوکره، الهی آتش بیان، انشالله منم با لب تشنه خرم و از تنش جدا کنم برا تو حسین، الهی آتش بیان که بمیر نوکره، سر سوزنی آتش نرسه به اثره، در سوزنی آتش همسر، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، شنیدم میخواستی که آب برسونی، حیف از دست غیل طفلی فابو ان یرحمونی، هر کاری کردی که شد من نمونی، همش توی گوشم ناله ربابه، میون این شبها حال من خرابه، نمیخوام به نوکری یتیمه ما شرم تو ما به قبل فرد کرونی، تا قیامت به خدا تو قلب مونی، او سمعتم به قریب او شهید فند و بونی، الهی فدای اون نبای خونی، همه دنیا تو چشمای ترت بود، همه دنیا تو چشمای ترت بود، آبی که بستن رود مهر مادرت بود، آبی که بستن رود مهر
شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر. عذرخواهی میکنیم بابت مشکل فنی که پیش اومد و همکاران زحمت کشیدن مشکل برطرف شد و الان میتونیم در واقع منابع مصادری که جناب استاد میخونن رو ما و شما هم ببینیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خب عرض کردم خدمت بینندگان عزیزمون که این آقا آدرس که نمیده هیچی و خب اون آدرس هم ما رفتیم پیدا کردیم که کجا این گزارش اومد، اما نه شیعه قبول داره نه سنی، چون بررسی سندی هم نکرده. ما رفتیم از دیدگاه سلفی ها دیگه. ببینید سلفی ها که با ما فامیل نیستن که بگیم به نفع ما میان روایتی رو تصحیح میکنن، نه درست. یا به نفع ما روایتی رو تصحیح میکنن، خیر اینجوری نیست. ما اومدیم بررسی کردیم، خب این آقا به خودش این زحمت رو نمیده، حالا قواعد علم رجال رو شاید مسلط نباشه، مشکلی نیست، اما حداقل کتابایی که بالاخره اومده و این رو تقسیم کرده اینا رو بره ببینه. کتاب تاریخ طبری یک جلدی، یعنی چند جلدش در واقع آمدن تقسیم کردن آقای محمد بن طاهر برزنجی و محمد صفی حسن حلاق، آمدن بررسی یعنی یک سری رو به عنوان صحیح تاریخ طبری، اما یک سری رو به عنوان از ضعیف و المسکوت و عنه. ببینید اون بالا، بالای تاریخ طبری نوشته از ضعیف و المسکوت و عنه، جلد نهمه این ماجرا. شما ببینید در چاپ اول، چاپ 1428 هجری قمری، انتشارات دار ابن کثیر، در صفحه 241 سند این ماجرا رو میاره. ببینید سند اینه: ابو مخنف گفته حدثنی الحسین ابن عقبه المرادی قال از زبیدی. خب ما حرفمون اینجا اینه، ما اگر بخوام از دیدگاه اینا بررسی بکنیم بریم گزارش رو ببینیم. ببینید گزارش در پایین این صفحه، در همین صفحه 241 گزارش شروع میشه، در پایین صفحه 241 و میاد میگه که بله آقای مسلم بن اوسجه بالاخره کشته شد وقتی که عمرو بن حجاج آمد حمله کرد بر امام حسین از طرف میمنه لشکر عمر سعد از طرف فرات. اینا با هم دیگه خلاصه یک ساعتی درگیر جنگ بودن. بعد فسر ام مسلم بن اوسجه الاسدی اول اصحاب الحسین، این خلاصه از افتاد و ضربه خورد و افتاد. بعد عمرو بن حجاج و اصحابش برگشتن، ورتفعت القبره، این عرض کنم گرد و خاک در واقع رفت. بعد دیدن که مسلم بن اوسجه آمده افتاده، امام حسین بالا سرش رو خلاصه دید یک نیمه رمقی در بدنش هست و جملاتی رو حضرت در از آیات قرآن در وصف او گفتن و بعد حبیب بن مزاری که دوست او بود آمد و به او بشارت به بهشت داد و مسلم بن اوسجه با خیلی صدای ضعیفی آمد گفت که بشرک الله به خیر. بعد حبیب گفت اگه من میدونستم تو توصیه چیزی داری من انجام میدادم برای تو و به من بگو که چه ماجرایی است، اگه بالاخره دینی داری، چیزی داری، حرفی داری. ایشون گفت که بل انا اوصیک به هذا رحمك الله، من تو رو توصیه میکنم به این آقا و احوا به یده الی الحسین ان تموت دونه، اشاره کرد به امام حسین گفت توصیه میکنم به این آقا، شما حواست به این آقا باشه، ان تموت دونه، در رکاب این آقا به شهادت برسید. آقای حبیب ابن مظاهر هم گفت افعل و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم همین کار رو خواهم کرد. بعد ادامه میده آقای طبری، ادامه میده در صفحه 242 میگه فما کانه به اسرع من انمات فی ایدیهم، بعد چیزی نگذشت که خلاصه ایشون کشته شد به دست اونها و یک کنیزی داشت که این کنیز فریاد زد یبن اوسجتا یا سیدا، شروع کرد فریاد زدن. اصحاب عمرو ابن حجاج گفتن خلاصه ما عرض کنم مسلم اوسجه رو کشتیم. شب است آمد گفت که ثکلت که امهاتکم، مادرتون به عزتون بنشینه، شما با دست خودتون از خودتون رو کشتید، یعنی مسلمانی را کشتید. خب و آمدید به دست خودتون در واقع آمدید خودتون رو ذلیل کردید. تفرحون، آیا شاد میشوید ان یقتل مثل مسلمان او سجا، که مثل مسلمان او سجا کشته بشه؟ به خدا قسم و به اون خدایی که بالاخره من دینش رو پذیرفتم، دیدم در روز رأیته یوم سلق آذربایجان قتل ستتا من المشرک، ایشون در روز جنگ آذربایجان 6 نفر از مشرکین رو کشت. خب این همون نقلی که ما در نرم افزارم نمایش دادیم، اما در کتاب ضعیف تاریخ تغییر آمد. در صفحه بعد خب ماجرا ادامه پیدا میکنه و مطالبی گفته میشه تا اینجا، تا میرسه به صفحه 243. اینجا زده 1. خب این پایین نویسنده میاد چی میگه؟ میگه وفی اسنادها لوط بن یحیی الطالف الهالک، منظورش ابو مخنفه. میگه در سند این لوط بن یحیی ابو مخنف هست که این خلاصه هلاک شده است و مورد قبول نیست. از نظر این آقایون این روایت به لحاظ ابو مخنف ضعیفه. خب اما ما اینجا کاری با ابو مخنف نداریم، حرفمون چیز دیگه است. ما از این آقا تقاضا داریم شرح حال این حسین ابن عقبه مرادی رو برای ما پیدا بکنه، برای ما بیاره. ابو مخنف از اون عقل کرده دیگه، و شرح حال این حالا زبیدی رو برای ما بیاره و ثابت بکنه این زبیدی همونیه که حسین ابن عقبه از اون عقل کرده. یعنی بیاد اینا رو بررسی بکنه بیاره،
مشهور هویت شما
میفهمید، برام پیدا کنن ایشون بره پیدا بکنه. واقعا اگر شما روش من میخوای بحث بکنی، این که تو خونتون بشینی رو صندلی یه وبکم بذاری جلوت شروع کنی همینجوری ادعا بکنی، این که نشد که. بحث علمی قاعده داره، متد داره، روش من باید باشی. اگه یه حرفی مطرح میکنی بسم الله بیا ارائه بده، سندی داری، سند معتبری داری، بیا ارائه بده. متاسفانه این سندش معتبر نیست، حتی این آقایون هم اومدن نقد کردن. اما یک نکته دیگه ببینید، کتاب ابو مخنف، اینجا آقای طبری داره کی نقل میکنه؟ از ابو مخنف. خب ما فرض میکنیم که طبری راستگوه. ببینید ما نمیخوایم تخطئه بکنیم، نمیخوایم اشکال وارد بکنیم، اما بالاخره از طبری یک چیزهایی دیده ایم در تاریخ که نمیتونیم به گزارش او اعتماد بکنیم. اما اینجا بالاخره ایشون داره از ابو مخنف نقل میکنه. آیا کتاب ابو مخنف دست ماست؟ خیر. کتاب ابو مخنف رو کی روایت کرده؟ کتاب ابو مخنفی که الان چاپ شده کی روایت کرده؟ همه اون چیزایی که از آقای طبری گرفته شده، درسته؟ از آقای طبری گرفته شده. آیا اون اعتبار دارد؟ حرف طبریه. آیا طبری چیزی به این افزوده یا نیافزوده؟ نمیدونیم. ما باید بیم بررسی بکنیم، منابع دیگر رو ببینیم در این زمینه، یا حداقل یک راهی پیدا بکنیم برای بازسازی کتاب ابو مخنف غیر از راهی که آقای طبری رفت. خب ما امشب هر دو راهو میخوایم اینجا بگیم. آیا ببینیم میشه یک کمکی به این آقا بکنیم، یا اینکه نه به ضرر این آقاست. ببینید وقتی من بخوام بفهمم بالاخره این گزارشی که این آقا نقل کرده یا نه درسته یا خیر، عرض کردم باید نگرش جامع به منابع داشته باشه. ما میریم یه منبع در واقع شیعی رو بررسی میکنیم راجع به شهادت جناب مسلم ابن اوسج.
الان وارد نقد محتوایی شدیم جناب استاد.
بله بله، داریم محتوا رو بررسی میکنیم. کتاب الارشاد شیخ مفید، جلد دوم این کتاب آمده و ماجرای شهادت مسلم ابن اوسج و حمله عمر ابن حجاج و لشکرش رو ذکر کرد. خب ببینیم جلد دوم، مؤسسه آل البیت این رو تحقیق کرده، چاپ 1416 هجری قمری صفحه 103. ببینید ثم حمل عمرو بن الحجاج فی اصحابه علی الحسین علیه السلام من نحف الفرات فضطربوا ساعتا. ببینید تا اینجاش شبیه اینا حمله کردن با اصحابشون بر امام حسین از طرف فرات، یک ساعتی با هم درگیر بودن و سرع مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه افتاد از بالا ضربه خورد رحمت الله علیه. و انصرف عمرو و اصحابه، عمرو بن حجاج و اصحابش رفتن. و انقطعت الغبرته، این گرد و غبار قطع شد، تمام شد. فوجدوا مسلما سریعا، آقا ابو عبدالله و یارانش دیدن که مسلم مسجد افتاده روی زمین. فمشا الیه الحسین، امام حسین رفتن سمتش. فاذا به رمق، یه مقداری رمق داشت. فقال رحمك الله یا مسلم، ای مسلم خدا تو رو رحمت کنه. منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. آیه قرآن رو خوندن درباره او که بالاخره بعضیا در راه خدا شهید شدن، بعضیا خلاصه منتظر هستن و اینها هیچ تغییر تبدیل نداشتن. و دنا منه حبیب ابن المظاهر، حبیب ابن مظاهر که دوست صمیمی مسلم او سجه بود، آمد. فقال عز علی مسرعک، بر من سخت است مسرعک، این که شما افتادی یا مسلم. ابشر بالجنه، بشارت باد بر شما بهشت. فقال مسلمون قولا ضعیفا، مسلم با یک صدای خیلی ضعیف جواب حبیب رو داد، بشرک الله بخیر، خدا به خیر به تو بشارت بده. فقال له الحبیب، حبیب بهش گفت که لولا انی اعلم انی فی اثرک من ساعتی هذهی لأحببت ان توصینی بکل ما اهمک. خب میگه اگر من میدانستم که بعد از تو زنده هستم، دوست داشتم که شما هر توصیه‌ای هر مسئله‌ای داری به من بگی، من برات انجام بدم. خب تمام دیگه. بعدش میگه ثم تراجع القوم الى الحسین فحمل الشمر بن ذل جوشن على اهل میسره و ادامه جنگ رخ میده. ببینید ادامه جنگ رخ میده در کتاب مرحوم شیخ مفید. این در کجا؟ صفحه 104. ملاحظه فرمایید، گرچه شیخ مفید هم سند اینجا ارائه نداده ها، اما بالاخره این قسمت در مورد مسلم بن اوسجه این قسمتشون معرفی کرده. ممنون از اتاق فرمان. و چیز دیگری در اینجا ما نداریم. خب شما ببینید آقای طبری آمده گزارش رو نقل کرده، حتی از دیگاه سلفی ها هم سندش ضعیف است. خب این آقا میاد بدون آدرس به اون استناد میکنه، اسمش هم نمیاره، سندش هم بررسی نمیکنه، یعنی روایتی رو میآورد میخواد جوسازی بکنه علیه شیعه که آی ایرانیان، ببینید ایرانیان رو میخواد علیه شیعیان به قول معروف یه مقداری اون دست بذاره رو ملیگرایی، رو اون حس ناسیونالیستی و بگه ببینید این کسانی که شما براشون گریه میکنید در روزه ها، اینا مثلا کسانی هستن که ما ایرانیان رو کشته اند. خب در حالی که اگر به این متن روایت دقت میکرد، اصلا این آقا نگفته من ایرانی کشتم، میگه همون تو همون نقل ضعیف طبری میگه این آقا کشته است ستت من المشرکین. اصلا صحبت سر نجات نیست که تو بحث نجاتی مطرح میکنی، صحبت بر سر کفر و ایمان است. خب حالا من رو این قسمتش هم حرف دارم تو بحث نقد محتوی، اما اجازه بدید به بخش بعدی عرای زمین رو من موکول بکنم. اما حرف دیگر، گفتیم که آقای طبری با سند ضعیف نقد کرده، حالا ابو مخنف که خودشون قبول ندارن، اون آقای دیگری که در سند بود گفتیم آقا شما برو شرح حالشو بیار و به قول معروف این شرح حال ایشون اگر آورد و معتبر بود سند روایت، اون وقت ما صحبت میکنیم باز راجع به محتوا. اما بره بیاره حسین بن عقبه مرادی و زبیدی رو بره بیاره، و اگر یه زبیدی رو در مثلا کتب رجال پیدا کرد ثابت کنه که همونه که از حسین بن عقبه به قول معروف از او روایت کرده. از اینا که بگذاریم، گفتیم آقای طبری رو ما بهش اعتماد نداریم، داره میگه ابو مخنف گفته. خب گزارش رو بررسی کردیم، بغل کتاب شیخ مفید دیدیم مقداری با هم تفاوت داره، با اون قسمت آخر در کتاب مثلا شیخ مفید نیست. گفتیم از شیعیان هم کسانی که نقل کرده اند آمده اند از طبری گرفتن، بلا غیر از طبری گرفتن. خب مقتلی که ابو مقتل ابو مقتلی که طبری بخواد روایت کنه ما قبول نداریم. باید یک راه دیگری وجود داشته باشه برای بازسازی مقتل ابو مقتل. اون راه چیه؟ کتابی هست به نام علی نامه. خب این کتاب علی نامه رو یه شاگردی آقای فردوسی داشته، فردوسی شاعر معروف شاگردی داشته که ایشون آمده و در واقع جنگ های امیرالمؤمنین رو به سبک آقای فردوسی سروده. فردوسی راجع به ایران میگه دیگه، رستم و اسفندیار و سهراب و حالا یک سری مطالب اسطوره‌ای و یک سری مثلا افسانه‌ای رو میاد فردوسی مطرح میکنه. اون نویسنده علی نامه که شاگرد فردوسی، جنگ های امیرالمؤمنین رو آمده و مطرح کرده. ایشون در مقدمه، یعنی در اون اشعارش که میاد ذکر میکنه، میاد میگه آقا کتاب اصلی ابو مخنف پیش من بوده. میگه من روایات اشعاری که دارم میگم بر اساس روایات معتبر است و از کتاب ابو مخنف گرفتم. خب من یک لحظه، حالا این چاپ چیز رو من دارم از کتاب علی نامه که یک منظومه کهنه، اینجا چاپی که در مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمی اصفهان منتشر کردن. ببینید این تصویر کتاب علی نامه که شاگرد فردوسی آمده و این رو در واقع نوشته و نویسندش شخصی به نام ربیعه و آقای شفیعی کدکنی هم که از اساتید ادبیات هستن آمدن و این کتاب رو بالاخره یک تحقیق و بررسی کردن. در اینجا نویسنده میاد میگه بله آقا من بر اساس مقتل روایت معتبر و بر اساس ابو مخنف چیزی آوردم. این نشون دهنده اینه که در اون عصر مقتل ابو مخنف دست این آقا بوده. مثلا به عنوان نمونه خدمت شما مثال بزنم، ایشون میاد و سه تا گزارش میاره از حضور حضرت ابوالفضل العباس در صفین که مثلا من خودم یه بررسی اجمالی انجام دادم، دیدم امروزه یه دونش هست، یعنی از اون سه تا طبری مثلا امروزه یه دونه رو آورده، دو تا دیگر رو نیاورده، ولی این آقا دسترسی داشته به مقتل ابو مخنف و ایشون آورده، سه تا آورده از حضور حضرت ابوالفضل و اینها و نه فقط ابو مخنف، میگه من از کلا کتابهای معتبر روایت معتبر آوردم ولی امروز مثلا میون نیست. خب یکی از راه‌های در واقع بازسازی مقتل ابو مخنف این کتاب است. خب این آقایی که به قول معروف خیلی ادعای ایرانی گری داره، خب بره در این کتاب ببینه، ببینه اصلا ماجرای مسلم بن اوسجه رو او آقا آورده یا نیورده. او آقا دوست داشته بیاره دیگه، از امام حسین آورده، از حضرت ابوالفضل آورده، از امیرالمؤمنین آورده، حضور اونها رو حداقلش در صفین آورده. خب آقا ایشون بره ببینه اصلا تازه به مسلم بن اوسجه این کتاب حرفی دارد یا ندارد، یه کلمه اوسجه رو سرچ بزنه تو این کتاب. ببینید من اینجا جلوی بینندگانمون اینجا می نویسم او سجه، ببینید این قسمت او سجه این گوشه، میذارم نکست بگرده، ببینید این پایین داره میگرده. اگر کارگردان محترم بتونن این روی این نوار تیره بیان، بله ببینید همینجور داره صفحه به صفحه میره جلو تا برسه به آخر. با هم تماشا بکنیم ببینیم به کجا میرسه. ببینید همینجوری داره صفحه میره بالا، ببینید تا برسه به آخر کتاب.
واژه اوسجه رو داخل این کتاب داره سرش
میکنه. اوسجه ببینیم پیدا میکنه. بینندگان عزیزمون خوب توجه بکنن. خب تا آخر رفت پیدا نکرد، برگشت ببین از اول رفت تا آخر پیدا نکرد، حالا از آخر داره برمیگرده به اول که پیدا بکنه. یعنی بازم همینجوری داره میره جلو و چیزی پیدا نمیکنه.
دال بر چیه شما میفرمایید؟
عرض کردم این کتاب آمده و تمام شد. اینم پیغام آخرش که پیدا نکرد. من عرضم اینه، این آقا مقتل ابو مخرم دستش بوده و مواردی رو راجع به ابوالفضل علیه السلام و امام حسین علیه السلام در این کتاب آمده ذکر کرد. الان ببین مثلا نها کنید، من اجازه دادم حسین این بالا، ببینید کشته شدن عبدالله به دست حسین، ببین آه. حسین، ببین یکی یکی حسین ها رو پیدا میکنه. ناکن حسین ها رو پیدا میکنه.
مشکل سرچ نداره پس،
یعنی مشکل سرچ نیست. اما عضوی به دست حسین نور چشم نمی اوید بطول آفتاب وسی بدو گفت الی آخر. دقت میکنید این چیزایی که آمده، خروج سپاه علی بیار، سپاه کوه بیاری علی و همینجور موارد رو میاد ذکر میکنه و میره جلو تا آخر کتاب. من حرفم اینه، شما وقتی میخوای به قول معروف یک چیزی رو مطرح بکنی، تبری که سندش معتبر نبود، اصلا شما فرض کن که به قول معروف ابو مخرم فرما بهش ایراد نمیگرفتن، سندش که معتبر نبود، به ابو مخرم هم اینا ایراد گرفتن، ما میگیم نه اصلا سند اصلا به قول معروف وقتی نامعتبره شما باید این آیا میتونی روایت تبری رو پیرامون مقتل ابو مخرم قبول بکنی؟ نه نمیتونی. ما دیدمون به تبری این نیست که هر چه بگه درسته، تبری واقعی قدیر رو نمیاره در کتابش، لذا مورد پذیرش نیست. لذا پس باید بریم بازسازی بکنیم مقتل ابو مخرم رو. این آقا مقتل ابو مخرم دستش بوده، یک کلمه اوسجه ما زدیم پیدا نکرد، نیست تو این. بنابراین روشمند اگه کسی بخواد بحث بکنه طبیعتا باید به این مسائل توجه داشته باشه. فرصت دارم من بحثم رو ادامه بدم؟
فرصت که هست، اگر اجازه بدید میان برنامه ببینیم
باشه.
و اگر در خدمت شما هست ما همراه باشید.
هر اعضای دل شکنی فبکل الحسن، هر هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن، هر هر اعضای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی و اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابوالحسنی فبکل الحسن، إن كنت باكي المصاب كلم بيا في الابتلاء والحزن فبكل الحسين، شبهای جمعه مثل ملائک میان عرش با بوی سیب پیرهنی فبكل الحسين، در تون باد حادثه ای گر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن، دیدی اگر میان هیاهوی تشنگی تفلی و لب هم زدنی فبکل الحسن، لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب، یا روی خاک مانتنی فبکل الحسن، گرم طواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الحسن، در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرق به خون شود دهنی فبکل الحسن عرق به خون شود فبکل.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین. شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه. پرداختیم به مباحث در واقع شبهاتی که مطرح شده بود پیرامون واقعی عاشورا از سوی یکی از آقایانی که از منظر باستان شناسانه در واقع یه ورودی داشته به مباحث تاریخی اسلام و شیعیان ایرانی رو در واقع محکوم میکنه به اینکه شما چرا جناب مسلم ابن اوزجع رو تکریم میکنید از اصحاب مکرم حضرت ابا عبدالله الحسین، در حالی که ایشون در واقع ایرانی کش بوده. که جناب استاد روستایی پاسخهای مفصلی رو چه به لحاظ روشی و چه به لحاظ محتوایی در واقع به بحث گذاشتن و به نقد کشیدن مباحث این شخص رو. از شما میخوام که با ما در ارتباط باشید، به شماره هایی که زیرنویس شده و زیرنویس خواهند کرد همکاران بنده تماس بگیرید یا پیامک بدید، هر طور که خودتون مایل هستید. نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، ما اینجا پیام های شما رو خواهیم خواند و اگر تمایل دارید روی خط برنامه حاضر بشید از جانب ما معذرتی وجود نداره، در خدمت شما هستیم. تتمه مباحث جناب استاد باقی موند که در خدمت جناب استاد هستیم و میشنویم.
خواهش می‌کنم. نکته دیگری که ما داریم درباره عرض کنم خدمت شما باز محتوای این گزارش، ببینید همین سخنیه که شبس ابن ربعی گفته. خب ببینید این آقا نسبت داد که شبس چنین حرفی زده، بر فرض که نقل معتبر باشد، آیا اساساً شبس میتونه همچی حرفی بزنه؟ شبس کجاست الان؟ در لشکر یزید. آقای مسلم بن اوزجع کجاست؟ در لشکر امام حسین. اعتقاد لشکر یزید بر لشکر امام حسین چیه؟ خارجی. میگه اینا خروج کردن بر خلیفه. اینا رو از دین بیرون میدونن. اون وقتی آقا بگه آی وا اسلاما شما مسلمان کشتید؟ اصلا این اومده مقابل این قرار گرفته چون اینو غیر مسلمان میدونه. درست. یه نکته. نکته دوم، اگر اصلا آقا فرض بکنید که به قول معروف اینو نادیده بگیریم این اشکالو، آقا اگر آقای شبس ابن ربعی قبول دارد مسلم ابن اوزجع را، چرا نرفت کمک مسلم ابن اوزجع که نکشنش، حداقلش بیاد واسطه بشه، آقا این یکی رو نکشید از اول، چرا نرفت همچی کاری بکنه؟ بعد که کشتید آی کشتید، شما شادید که اینو کشتید، این فلان کارو کرده، حرفا چیه؟ اینا اصلا مقابله هم قرار گرفتن، او اصلا آقای شبس آقا رو مسلمان نمیدانه، بعد بیاد بگه شما مسلمان کشتید، اصلا این نمیشه.
این تناقض حاکی از چیه؟
یعنی این رو اصلا شبس نگفته.
آها.
یعنی این به نظرم با اون ببین منظومه فکری شبس سازگاری نداره. این شبس در لشکر یزیده، لشکر مقابل رو مسلمان نمیدانه. وقتی مسلمان نمیداند، وقتی قبول ندارد، اینا رو خارجی میدونن و کسی که خروج بر خلیفه کرده، کسی که اگر کشته بشه مرگ جاهلی مرده و و و و و، وقتی منظومه فکری شبس اینه، آیا این آدم میاد بگه این مسلمان بود؟ نه، اصلا نمیخونه. این هم از این. اما نکته دیگه نسبت به خود این آقایی که شبهه میکنه. خب این آقا میاد میگه آی ایرانی ها چرا شما میاد مثلا برای این آقایون سفره میندازید؟ اینا ایرانی ها رو کشتن. خب ما ببینیم آیا این آقا نسبت به کشتار ایرانی ها در جای دیگری هم حساسیت نشان میدهد یا نمیدهد در جای دیگر. شما ملاحظه بفرمایید، من یک کتابی رو میخوام نمایش بدم که برای این آقا خیلی آشناست، کتاب اوستا، کهن‌ترین سروده های ایرانیان، چاپ 19 دقت میکنید؟ این کتاب اوستا، کتاب زرتشتی ها. در این کتاب از کشتار ایرانی ها صحبت میکنه. دقت بکنید در صفحه 301. خب این پایین دقت کنید، حرف آقای کوروشه. مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگترین شهریار همه کشورها شوم، که بر همه دیوان و مردم دروند و جاودان و پریان و الی آخر چیرگی یابم، که دو سوم از دیوان مرزندی و دروندان ورنه را بر زمین افکنم. خب به من خدا این کامیابی رو بده که دو سوم اینها رو بر زمین افکنم. ما باید ببینیم این مرزند در واقع مرزندری و این ورنه به چه معناست. طبیعتاً باید مراجعه بکنیم به یک دانشنامه‌ای که آمده واژگان اینها رو توضیح داده و یک دانشنامه معتبر باشد، درست. نه هر کتابی. ما مثل این آقایون نمیام غیر روشمند عمل بکنیم. خب بریم جلو. دانشنامه مزدیسنا، واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت. خب کی نوشته؟ اسم نویسنده اینجا آمده. دقت میکنید. در این کتاب میاد دوتا واژه رو معنا میکنه. صفحه 421 دقت کنید. اول مرزندری بود دیگه، مازنه، ببینید، سرزمین دیوان مازندرانی، یکی مازندران یکی از استانهای شمالی ایران در ساحل دریای خزر است، خب، که در قدیم محل دیوان دانسته شده است، درست شد؟ بعد میگه در اوستا غالبا از دیوهای مازندران یعنی مشرکین مازندران یاد شده، که نشان میدهد آنان هنوز به دین زرتشتی در نیامده، پیرو دین قدیم بوده اند. خب آقا اینجا صحبت کشتن ایرانی است ولو مشرک، اونجا هم صحبت کشتن ایرانی است مشرک، گفت 6 تا مشرک کشته. اما چرا این آقای سلیمانی امیری اونجا صداش در اومد و وا ایرانا سر داد، اینجا وا ایرانا سر نمیده؟ چه فرقی میکنه؟ اگر شما دنبال نژاد ایرانی هستی، چه مشرک غیر زرتشتی، چه مشرک زرتشتی، چه مشرک از نظر مسلمان، چه مشرک از نظر زرتشتیان، مشرک مشرک دیگه. اگه شما دنبال نژادی، چرا اونجا صدا در نمیاد؟ خب این نسبت مازندران. بعد بریم جلو در صفحه 469 یه واژه دیگه هم بود، ورنه بود دیگه، بله. که گفت من دیوان مازندران، ببینید عبارتش رو، عبارت این بود دو سوم دیوان مازندری و دروندان ورنه را بر زمین افکنم. مازندری رو گفت یعنی مازندرانی، ورنه چیه؟ دقت بکنید اینجا میگه ورنه همان سرزمین دیلم و گیلان است، قزوین و گیلان و اون حدودا، که در اوستا جای دیوان و دروغ پرستان دانسته شده است، درست شد؟ سرزمین دیلم و گیلان. آقا دیلم و گیلان آیا جزء ایران هست یا نیست؟ مازندران جزء ایران هست یا نیست؟ آیا اینا ایرانی بودن یا نبودن؟ خب چطور این آقا میاد اونجا وقتی مثلا در یک کتابی با سند ضعیفی که خود سلفی هم قبول ندارن یک کلمه میاد که آی مثلا 6 تا از مشرکین رو در آذربایجان کشته، میگه آی اینا ما ایرانی‌ها رو کشتن، چرا ازشون سفره میندازید؟ خب آقا اون کوروش هم که تو قبول داری آرزوی مرگ هم ایرانی‌ها رو داشت، دنبال کشتار همینا بود، خب چرا اینجا رای غیرتت بالا نمیاد؟ این یک تناقضیه که اینا به لحاظ روشی دارن. در خدمت شما هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحات جامع و مفصل جناب استاد. یه تماسی داریم ظاهرا، جناب آقای شادفر از خوزستان روی خط شبکه ما هستن، اگر ارتباطشون برقراره سلام عرض میکنم جناب شادفر.
سلام علیکم و رحمت الله،
شب شما بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم. سلام مجدد میگم خدمت شما و حاج آقای گرامی و همه
دیگران. علیکم السلام و رحمت الله. جناب شادفر در خدمتتون هستم، بفرمایید.
ممنونم، بزرگوارید. در تکمیل سخن حاج آقا من فقط خواستم یک مطلبی رو بیان کنم که حاج آقا هم نکته بسیار درستی رو فرمایش کردن که میخوان از مباحث نژادی و باستانی در واقع مباحث در واقع یک نوع نژادی در واقع استفاده کنن که آقا اعتقادات مسلمان و مخصوصا شیعیان رو بزنن. حاج آقا از اوستا سند دادن، من میخوام یک شخصیتی رو نام ببرم توی باستان که دقیقا اینا خیلی بولدش میکنن، آقا رستم فرخزاد که آی ببینید در مقابل فلان مونده، از ایران دفاع کرده، باید مقامش رو پاس داریم، چرا مثلا از عاشورا یاد میکنیم، از رستم فرخزاد نام ببریم. من از کتاب تاریخ بلعمی سند میدم که ببینید همین آقای رستم فرخزاد چه کرده با ایرانی ها، چه بلایی سرشون آورده. و به قول حاج آقا شما اول بید این مشکین خودمون، این ایرانی هایی که اینا کشتن رو برطرف بکنید، بعد بید در مورد عاشورا و مطالب ما در واقع نظر بدید. حالا عزیزان شاید کمویش آشنا باشن که ما شخصیتی داشتیم بسنن
صدای استودیو خود بلندتر بکنیم.
الو صدای من میاد؟
صداتون هست، یه مقداری ضعیف، اگر دوستان صدا رو
من بلندتر صحبت میکنم. بله بله، در مورد رستم فرخزاد میخوام بگم شخصیتی که در واقع میشه ازش استفاده کرد باز برای پاسخ دادن به اینها.
بله
اینو زیاد برجسته میکنن تو حوزه دوباره ایران و باستان حمله اعراب و مسلمان ها و از این حرفا که ببینیم ایشون چه کرده با خود ما و چقدر از ایرانی ها کشته و بعد بیان حالا مثلا دفاع کنن از باستان و بعد نقد کنن عاشورا رو، مطالبی از این دست. ببینید عزیزان شاید کمویش آشنایی دارن، ما شخصیتی داشتیم به اسم خسروپرویز. خسروپرویز وقتی میمیره یک اتفاقی در حکومت میفته که اکثر جانشینانش از بین میرن، به ناچار میان دو تا از دخترهای خسروپرویز به اسم بانو آزرمیدخت و بانو پوراندخت رو برای مدت کوتاهی بر پادشاهی میذارن. اما ببینید سرنوشت یکی از این بانوان، بانو آزرمیدخت، اینو کی میگه؟ تاریخ بلعمی. همین آقایونی که میان از این تاریخ سند میدن اینم بگن یعنی رستم فرخزادی که میخوام برجسته کنم از ایران باستان، ببینن چه کرد ابتدا با خودمون، نزدیم در مقابل ایران اعراب نشانش بدن و اون حسن ناس بیمالیستی رو بخوام برجسته کنم. در کتاب تاریخ بلعمی آمده که وقتی که بانو آزرمیدخت به پادشاهی میرسه، جناب رستم فرخزاد با لشکرش به پایتخت حمله میکنه. من معذرت میخوام از این عبارتی که با کار میبرم، میگه پس از تصرف دربار آزرمیدخت را پس از کامستانی، در واقع معذرت میخوام، تجاوز میکنه به پادشاه ایران. آقای اونی که رگ غیرتتون باد میکنه وقتی یهو میگید رستم و فرخزاد چه کرده در مقابل اعراب، این پادشاه ایران بود آزرمیدخت، حمله میکنه به پایتخت، تجاوز میکنه به بانو آزرمیدخت، بعد میگه نخست او را کور کرد و بعد آن را کشت. خب این حقایق تاریخ است، همه تاریخ بلعمی این آمده.
آدرس دقیق
خب اینو به جوامع ما نمیگن، حس عجیب و غریبی درست میکنن، در مقابل عاشورا قرارش میدن، یک تقابل باستان اسلام درست میکنن، در صورتی که اگه قرار باشه حقایق باستانی گفته شه، به قول حاج آقا از خود اوستا سند داده بشه، واقعا اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن، واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارن. من مطلب اصلا فر...
اگه رفرنس دقیق رو هم محبت کنید بینندگان عزیز شاید مایل باشن بدونن به صفحه.
بله بله، در کتاب من بر اساس کتاب هزارهای گمشده میگم، هزارهای گمشده دکتر پرویز رجبی در واقع این نقل تاریخ بلعمی رو آورده، در واقع در جلد پنجمش صفحه 398 دقیقا پاورقی زده، نوشته تاریخ بلعمی 1202-1206. حالا بر اساس پانوشت جناب آقای دکتر پرویز رجبی میگم، کسی که فوت کرده ولی استاد سرشناس تاریخ ایران و باستان بوده، در کتاب هزارهای گمشده جلد 5 صفحه 398 این آمده و مواردی از این دست ما زیاد داریم. اگه قرار باشه گفتشه واقعا حرف زیاده، ولی متاسفانه وقتی حقایق گفته نمیشه اینها میان و دروغ رو نسبت به اسلام و تشیع گسترش میدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. اگه فرمایش دیگه هست در خدمتتون
هستم. بزرگوارید، ممنونم.
زنده باشین، شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون از جناب آقای شادفر از خوزستان. مواعظ رو طرح کردن پیرامون رستم فرخزاد و جنایتی که بر علیه خود ایرانی ها انجام داده بود. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که ملاحظه فرمودن بینندگان عزیز ما، اگر بنا به نژاد باشه خب این آقایون باید بیان این مسئله رو دقت بکنن و مورد بررسی قرار بدن. اینی که مثلا همین یه جایی یه گزارش ضعیفی برن یه گوشه پیدا بکنن و علیه مسلمان ها ببینن بیان رو مطرح بکنن، این که نشد. بالاخره مبحث علمی متد خاص خودشو داره، روش خاص خودشو داره و طبیعتا بر اساس اون باید حرکت کرد. حالا ما در برنامه های دیگرمون انشاءالله باز کلیپ های بیشتری از این آقا رو پخش خواهیم کرد و برای بینندگان واضح و روشن و مبرهن بشه که این دست آدم ها سرمایه علمیشون چقدره. بله اگر یک نقد علمی روشی بکنه اشکال نداره. من یک تتمی فقط عرض بکنم که مسئله حل بشه. ببینید این حرفی که من زدم به هیچ عنوان تایید فتوحاتی که علیه ایران شده نبود. خب چون ما سیره نظامی اهل بیت رو با سیره نظامی خلفا جدا میدانیم. سیره نظامی اهل بیت علیهم السلام پیرو سیره نظامی رسول خداست که میگفتن آقا دنبال اسیر نرید، نمیدونم اگر مثلا کسی فرار کرد اون رو کاریش نداشته باشید، حتی اگر اسیر فرار کرد، اگر در میدان جنگ کسی فرار کرد دنبالش نرید، اگر اسیر گرفتید نکشید، اگر مجروحی در میدان پیدا کرد او رو نکشید، او رو نمیدونم برهنه نکنید. خیلی موارد اینجوری در سنت اهل بیت علیهم السلام هست. یا حتی وقتی مثلا اسرا رو میگرفتن که حالا من در برنامه بعد انشاءالله خواهم گفت، وقتی اهل بیت مثلا که با اونها به نادرستی میخواد برخورد بشه میگفتن اکرمو کریم القوم، با بزرگزاده درست برخورد کنید و مانع برخوردهای ناپسند میشدن در حد بالاخره وسع خودشون. اما در جنگ های خلفا خب اینجوری نیست. ما در جنگ های خلفا خیلی حمله های ناجوان مردانه میبینیم، مثلا در جنگ ذات العین میبینیم که 1,000,000 چشم کور میکنن، در جنگ دیگه میبینیم که همه افراد رو میکشن، یک نفر رو فقط زنده نگه میدارن، یا مثلا در جایی میروند و میگن آقا ما مثلا به دنبال فرض بکنید که آذوقه هستیم و یا موارد این چنینی. ما اینا رو مطلقا تایید نمیکنیم. انتقادی اگر باشه نسبت به فتوحات خودمون مطرح میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم. ما میایم کلام آقای غزالی رو میگیم که خود آقای غزالی وقتی میاد ارزیابی میکنه فتوحات خلیفه دوم رو، میاد ذکر میکند، میگه بله هوا و هوس و حب ریاست بر او غلبه کرد، کشورگشایی خاص بکنه. اینا همه رو میایم بیان میکنیم. ما میایم بیان میکنیم که امیرالمؤمنین کراهت داشتن از حضور در میدانهایی که فقها دارن شمشیر میزنن، خلفا دارن شمشیر میزنن، اونو قبول نداشتن. اینا رو میایم بیان میکنیم. اما توقعمون اینه اگر همونجوری که ما روشمند علمی میایم نقد میکنیم، توقع اینه که این آقا یا هر کس دیگری، حالا میخواد به اسم زرتشتی باشه، میخواد به اسم نمیدونم خلاصه اصلا لائیک باشه، آتئیست باشه، هر چی میخواد باشه، میخواد به اسم هر دین و مسلک و مذهبی باشه، وهابی باشه، نمیدونم میخواد مسیحی باشه، کاتولیک، ارتدوکس، هر چی، پروتستان، هر چی میخواد باشه، روشمند بحث بکنه. اما اینکه همینجوری بیاد آقا یه چیزی رو مطرح بکنه، یه گزارش ضعیفی رو بره ذکر بکنه و بگه که بالاخره آقا بر اساس این من میخواهم حکم بکنم که شما مشکل دارید، شما فلانید، شما نمیدونم، آی وا ایران، آی وا، خلاصه زرتشت دادم ایرانی‌ها رو کشتن، شما سفره برای مسلمان و اوسج میندازید و امثال اینا. یک حرفای بچگانه‌ایه که به قول معروف کسی نمیپذیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. بله ما همواره دفاع میکنیم و طرف این هستیم که نقد بشه، انتقاد بشه، به بحث گذاشته بشه، حتی اعتقادات ما، این باعث رشد و تعالی میشه در کتب بزرگان ما. از متأخرین من جمله شهید مطهری خیلی به این اصرار داشتن که این مباحث مطرح بشه و از شبهه ما ترس و واهمه ای نداریم، چون که موضع خودمون رو داره قدرت و قوت میدونیم. بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب استاد که تا این لحظه ما رو مستفیض کردن و از شما بینندگان عزیز هم ممنونیم. چنانچه که مقدور نشد براتون که برنامه رو از ابتدا ببینید، آرشیو برنامه یکی دو روز پس از پخش زنده قرار داده میشه روی سایت و میتونید برنامه های شبکه ولیعصر رو اونجا مشاهده بفرمایید. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. انشاءالله که در عزاداریاتون و ذکر توسل هایی که دارید این شب ها ما رو هم فراموش نفرمایید. یا علی مدد، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
یا رب الحسن، با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشب زهر الحسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین رعنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به خطر در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسین، یا نصارا تل حسین، یا لسارا تن حسن، یا لسارا